Grazie di che.
صدای دیگر،
صدای زنان.
چند روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زنان ایرانی هنوز منتظرند تا زبان کاندیداها وعده‌های مرتبط با شرایط زندگیشان بشنوند. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا زنان در وعده‌های انتخاباتی جایی نیافتند. یک هفته پیش بود که برخی از گروه‌های مختلف زنان مطالبات خود را از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کردند. آنها اما همچنان منتظرند تا شاید پاسخی دریافت کنند. آنها از دولت 12 خواسته بودند تا پایان دولت مسئولیت خود سهم ناچیز زنان را در بازار کار به بیش از 2 برابر آمار فعلی افزایش دهد و حداقل 30% از کابینه به زنان توانا و برابری خواه اختصاص پیدا کند. برخی پا را هم از این فراتر گذاشتند و خواهان اختصاص نیمی از پست‌های دولتی به زنان شدند. خواسته هایی که نه تنها دولت مردان بلکه حتی زنان نیز به برآورده شدن آن امیدی ندارند. زیرا با گذشت یک هفته از انتشار مطالبات زنان که برخی از فعالان آن را مطالبات حد اقلی نامیده‌اند، تا کنون هیچ اشاره صریحی به آنها نشده است. صادقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران ساکن سوئد، در مورد بی‌توجهی کاندیداها به درخواست‌های زنان می‌گوید:
مسائل زنان در ایران کلن در حاشیه قرار داره، در حالی که خب این یکی از مسائل اصلی و اساسی ماست. به نظر من تمام کسانی که دنبال دموکراسی هستن در ایران، دنبال بهبود وضع ایران هستند، دنبال حاکمیت قانون، دنبال امنیت اجتماعی و عدالت و امثال این هستند، حالا حرفایی مثل حقوق بشر اینا رو حتی میذارم کنار، اونها باید مسئله زنان رو در متن مسائل مهم و اساسی کشور قرار بدن، به خاطر اینکه زنان در ایران نیمی از جمعیت کشورن و از بی‌عدالتی و از تضییع حقوقشون دارن رنج میبرن، از تبعیضاتی که علیه اونها اعمال میشه رنج میبرن، از توهین‌هایی که به اونها میشه رنج میبرن، و عدالت و دموکراسی تحقق پیدا نمیکنه بدون توجه به مسائل زنان به عنوان یک مسئله اصلی و حتی در اولویت.
رفع تبعیض‌های شغلی، رفع تبعیض‌های جنسیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی، برنامه‌ریزی ویژه برای حمایت از زنان کشاورز، روستایی و عشایر و نیز اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز از جمله خواسته‌های زنان مطرح شده است. خواسته‌هایی که به گفته آبا هما، فعال مسائل زنان ساکن کانادا، خود تاکنون سبب شده تا زنان ایرانی عقب نگه داشته شوند و نتوانند از مطالبات قانونی خود دفاع کنند.
زنان رسما توی جامعه زندگی میکنن که توش بزرگترین تصمیم‌های زندگیشون رو باید مرد بگیره. ازدواج، طلاق، سفر، اشتغال. یعنی توی جامعه هستن که رسما و قانونا انسان کامل محسوب نمیشن. توی همچین جامعه سخت صحبت کردن، چون اول از همه باید ثابت بکنی که انسانی، بعد اون وقت از اینا بخوای که به حرفات گوش بدی. همین توی جامعه که اون همه فشار سیاسی هست، اون همه فشار اقتصادی هست، یه سری آگاهی بدون آموزش بنیادی هست. همین زنه ما هنوز هم باز صداشون رو بلند میکنم، باز اعتراض میکنم، چه افتخار داره.
جمعه‌ای که گذشت سومین دور از مناظره‌های انتخاباتی برگزار شد، در حالی که پس از اولین مناظره زنان به حذف کامل آنها از پرسش‌های صدا و سیما و پاسخ‌های نامزدها اعتراض کردند، اما تا سومین مناظره هیچ تغییری در این روند ایجاد نشد. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد این مناظره ها میگوید:
جایگاه زنان رو خیلی تصویری اگر بخوام بگم میتونیم در مناظره که برگزار شد در واقع توصیف بکنیم. مناظره‌ای که فقط مردان نشسته بودن و داشتن بحثی کاملا مردانه و نه از جنبه مثبتش، بلکه از جنبه اینکه اصلا حقوق زنان، بحث زنان جایگاهی در اون مناظره نداشت تصویر بکنیم. در واقع متاسفانه در این دور از مناظره ها زنان، حقوق زنان و مطالبات زنان جایگاهی نداره. درسته که شنیده شده که برخی کاندیداها در صحبت هایی که داشتن و نه در مناظره ها اشاره هایی به حقوق زنان کردن، اما متاسفانه جامعه و شرایطی که الان در ایران هست اونقدر عقب رفته که حقوق طبیعی به عنوان یکی از مطالبات داره شناخته میشه و تحسین برانگیز میشه وقتی که سخنی از زنان به میان میاد.
به برنامه یه صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در برنامه امروز در تلاشیم تا پاسخ این پرسش را بیابیم که چرا زنان در وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری جایی نیافتند. تلاش زنان برای طرح مطالباتشان و سهم خواهی از دولت‌ها در جمهوری اسلامی در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که مهمترین نقش زنان را خانه‌نشینی آنها می‌داند. آیت الله خامنه‌ای پیش از این از حضور زنان در مسئولیت‌های مختلف انتقاد کرده و گفته بود:
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهده کار در میدان‌های گوناگون، این خوبه. این مقدار خانومی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به اینکه ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
سودراد با اشاره به همین دست مواضع آیت الله خامنه‌ای میگوید که هیچ تضمین عملی برای اجرای وعده‌های کاندیداها وجود ندارد.
اما فقط دولت نیستش که اینجا تصمیم میگیره. یادمون نره که آقای خامنه ای در نطقی که کمی پیش از عید نوروز داشتن گفتن که زنان باید نقش مادری و همسری خودشون رو جدی‌تر بگیرن. درسته که خانم ملاوردی میگن که ما آمادگی داریم الان که وزیر زنان داشته باشیم، اما اون چیزی که ایشون مسئولش هستن الان مشاور ریاست جمهوری در امور خانواده و زنان هست، یعنی یک بار دیگه زنان رو در زیرمجموعه خانواده میبینن. ما باز هم دیدیم که بدون اینکه هیچ کس مجبور بکنه ساختارهای حکومتی رو به پاسخگویی در قبال رد صلاحیت تمام زنانی که ثبت نام کرده بودن برای تعیین صلاحیت، باز هم هیچ زنی صلاحیتش تایید نشد و حتی خانم ملاوردی هم اعتراض داشتن که چرا هیچ پاسخگویی نیست. اما واقعیت اینه که این گفته ها فقط در حد گفته باقی میمونه و متاسفانه یک بخشی از جامعه هم خوشحال از اینکه بالاخره یه نفری اونجا صدای اعتراضش بالا رفت.
کاندیداهای ریاست جمهوری در حالی حتی به زنان وعده هم نمیدهند که به نظر میرسد زنان مطالبات خود را که پیش از این مطرح کرده بودند پیگیری نمیکنند. صدیقه وسمقی فقدان تشکل‌های زنان را از عوامل این امر میداند.
یکی که خب ما تشکل‌های پایدار و دیرپا در رابطه با زنان نداریم، یعنی همیشه خب اینا سرکوب شدند و امکان اینکه بمونن، تجربه بیاندوزن و با امنیت و با آرامش بتونن مطالبات رو پیگیری بکنن ما نداشتیم و نداریم. نکته مهم دیگه این هستش که مخالفان برابری حقوق زنان دلایلشون رو دینی مطرح میکنن، یعنی میان برای مردم مطرح میکنن که اسلام مخالف این برابری هست و اینجا طرف مقابل رو در واقع به حاشیه میرونن، در واقع یک جوری مورد تهدید قرار میدن که اگر شما بخواهید برابری خواهی کنید انگار که مقابل اسلام ایستادید، با اسلام مخالفت دارید میکنید. اینجاست که بسیاری از زنان متدین متوقف میشن.
با این همه سکوت و نادیده گرفته شدن زنان چه چشم‌اندازی پیش روی آنهاست وقتی کاندیداهایی به قدرت برسند که مسائل زنان در میان اولویت‌های دولت آنها قرار ندارد؟ سودراد پاسخ میدهد.
همیشه موقع کمپین های انتخاباتی میتونم بگم در سراسر دنیا موضوع اقلیت های اجتماعی که میتونه اقلیت های جنسیتی باشه یا اقلیت های جنسیتی مثل زنان به موضوعی برای تبلیغات تبدیل میشه. به همین دلیله که وقتی که یک نفر توی تلویزیون میگه 49% از جمعیت ایران زن هستن و اینها باید نیمی از اقتصاد ایران در واقع سهیم باشن درش، خب همه توجهشون بهش جلب میشه. اما واقعا آیا ما ساختارهایی برای تضمین این که فرض کنیم در 4 سال آینده هر کدوم از این آقایان در واقع رئیس جمهور بشن آیا ممکنه که بتونن این کارو بکنن یا نه؟ این تضمین ها، این زیرساخت‌ها رو آیا داریم. امیدوارم که بتونن انقدر سریع عمل بکنن که این زیرساخت‌ها رو داشته باشن، اما من نمیتونم زیاد خوشبین باشم به اینکه تغییرات اساسی قراره اتفاق بیفته بین کاندیداهایی که الان هستن. ما حتی توی این سخنانی که داشتن میبینیم که چطور یک نفر زنان رو ریحانه خطاب میکنه، یک نفر زنان رو 49% از جمعیت ایران خطاب میکنه. به هر حال باز دوباره بحث بین بد و بدتر و بحث بین خوب و بد در جریان، اما واقعیت اینه که مطالبات زنان و بحث برابری جنسیتی جزو اولویت‌های این انتخابات نیست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. این برنامه رو میتونید به صورت پادکست بر روی وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.